این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز شدت بیشتری گرفت. نماینده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه میگوید باراک اوباما خواستار از سرگیری سریع مذاکرات صلح است. وزارت کشور لبنان پیروزی جناح سعد حریری بر حزب الله را تایید کرد. ساعت 21. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز دوشنبه 18 خرداد 1388 برابر با 8 ژوئن 2009 را آغاز میکنم و 45 دقیقه با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. دو روز مانده به پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران، طرفداران میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد در تهران گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌هایی برگزار کردند. گفته می‌شود در برخی مناطق فضای تنش‌آلودی بر این تجمعات حاکم بوده است. در همین حال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای ضمن دعوت همگان به حضور قانونمند در صحنه انتخابات از حامیان آقای موسوی خواست تا از حضور و تجمع در نزدیکی ستادها یا محل تجمع کاندیدای رقیب و دادن شعارهای به گفته این اطلاعیه هنجارشکن به طور جدی خودداری کنند. جورج میشل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز دوشنبه گفت که اوباما خواستار از سرگیری سریع مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی هاست. جورج میشل افزود هدف این مذاکرات دستیابی به صلحی همه جانبه و عادی سازی روابط اسرائیل و همسایگانش است که به نوبه خود به حفظ منافع امنیتی آمریکا کمک میکند. آقای میشل در آغاز نشست جمع‌آوری کمک‌های مالی برای فلسطینی‌ها در اسلو پایتخت نروژ با خبرنگاران گفتگو می‌کرد. وزارت کشور لبنان اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی این کشور جناح سعد حریری با 71 کرسی و ائتلاف حزب الله، عمل و میشل اون 57 کرسی را به دست آورده اند. مجلس لبنان 128 کرسی دارد. جناح سعد حریری طرفدار غرب و ائتلاف حزب الله طرفدار روسیه، ببخشید طرفدار سوریه و ایران است. وزارت کشور لبنان میزان مشارکت مردم در انتخابات را بیش از 55% اعلام کرده است. شکست روز یکشنبه حزب کارگر بریتانیا در انتخابات پارلمان اروپا، گوردون براون نخست وزیر این کشور را زیر فشار بیشتری قرار داده است تا از سمت خود استعفا کند. حزب کارگر در آن انتخابات حدود 15% آرا را به دست آورد و پس از حزب محافظه‌کار و حزب کوچکتری با نام حزب مستقل بریتانیا که حزب راست مخالف اتحادیه اروپا است، در رده سوم جای گرفت. در پی وقوع حادثه‌ای در یک معدن زغال سنگ در شرق اوکراین، دست کم 21 معدنچی ناپدید شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس از قول کمیته نظارت بر معادن اوکراین، در زمان حادثه 48 معدنچی در آن بودند که 27 نفر آنها نجات یافتند. جستجو برای ناپدید شدگان ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 28 مین سالگرد اعدام سعید سلطانپور بیانیه این منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است که سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس، منتقد، کارگردان تئاتر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که در رژیم گذشته نیز بارها زندانی شده بود، در خرداد ماه 1360 پس از تحمل شکنجه‌های سنگین همراه با 14 تن دیگر به جوخه اعدام سپرده شد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود اعدام سعید سلطانپور را تبهکارانه خوانده و گفته است که همچنان خواستار بازگشایی پرونده های کشتارهای دهه 1360 و از جمله پرونده سعید سلطانپور است.
با سپاس از شاهین بشیری. بیشتر گزارش های این مجله شامگاهی هم مانند همه روزهای اخیر به انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص داره. بعد از ظهر امروز ده‌ها هزار تن از هواداران میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، برای تشکیل زنجیره انسانی از میدان تجریش در شمال تا میدان راه آهن در جنوب تهران به خیابان‌ها آمدند. کمیته صیانت از آرای اصلاح طلبان از شورای نگهبان خواست برای جلوگیری از تقلب مداخله کند. و همانطور که در خبرها هم شنیدید، در انتخابات لبنان جناح سعد حریری بر حزب الله لبنان پیشی گرفت. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی شامگاهی. با ما بمانید. از ساعت 4 بعد از ظهر امروز دوشنبه، حامیان میرحسین موسوی از میدان تجریش در شمال تهران تا میدان راه آهن در جنوب پایتخت زنجیر انسانی تشکیل دادند. در این حرکت هواداران این کاندیدای اصلاح طلب با سردادن شعارهایی در پشتیبانی از وی و همچنین انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد در حال حرکت به سمت میدان راه آهن بودند. هانا کاویانی در گفتگویی با یکی از حاضران در این حلقه از وی درباره آخرین وضعیت شهر تهران میپرسد. مریم در تهران.
ازش دروغ میریزه. تو دست. تمام نداریم. این زنجیره ادامه داره. البته گفتن اگه هفت شب به بعد ادامه پیدا کنه اجازه ضرب و شتم دارم، ولی مردم اصلا براشون مهم نیست، همینجوری دارن راه میرن به سمت پایین، ولی هنوز هم هیچ آثاری از ضرب و شتم نیست. مردم هیچ کار خشونت آمیز نمیکنن، فقط راه میرن و شعار میدن.
شما از کجا شنیدید که این اجازه ضرب و شتم هست؟
یعنی از یه ستاد موسوی که داره مرتب میکنه صف و
رو. شما همینطوری دارید به سمت میدون راهن حرکت میکنید؟
الان ما داریم حرکت میکنیم به سمت میدون ولیعصر، ولی الان هنوز نره، خیلی مونده که برسه. الان پارک ملتیم تقریبا.
برنامه خاصی داریم برای بعدش؟
اگه این ماجرایی که امروز اتفاق افتاد، از ساعت 3 بعد از ظهر مردم با همین جمعیت اگه توی خیابونا جمع شن و اگه این ماجرا تا 22 خرداد ادامه پیدا کنه، یه حرکت خیلی تحول‌آمیزی اتفاق میفته، چون اصلا جمعیت و شعارهایی که میدن خیلی شوره تا حرفا بیشتره. و الانم همه تقریبا آدم‌ها وسط خیابون و پیاده رو را میرن و شعار میدن، یار دبستانی میخونن، یعنی به دولت احمدی‌نژاد ایرادهای خیلی علنی میگیرن. من که از این عوام فریبی خسته شدیم، همه فریاد خسته شدن از دروغ و عوام فریبی رو میزنن.
شکل این جمعیت الان چجوریه؟ هنوز به صورت زنجیرواری که یک ساعت پیش بود؟
جمعیت واقعا داره هر ثانیه اضافه میشه و کنترل کردن این آدم ها هر ثانیه داره سخت‌تر میشه.
برای کنترل این جمعیت چی کار دارن میکنن؟
یه سری افرادی هستن که مسئول استفادهای مستقی هستن که نمیذارن که اینا وسط خیابون جمع شن، ولی خب ارتشون زیاده، بازم همه خیابون تقریبا بسته هست، یعنی تقریبا ماشین ها تکون نمی خورن. و این ماجرا تو کل مسیر خیابون ولیعصر تقریبا.
توضیحات مریم بود به هانا کاویانی درباره تظاهرات انتخاباتی امروز در تهران. کمیته صیانت از آرای نامزدهای اصلاح طلب در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان موارد زمین ساز تقلب در انتخابات رو یادآور شده. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین خواستار اقدام دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تخلف‌های انتخاباتی شده است. توضیحات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
کمیته‌های صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه مشترک به دبیر شورای نگهبان می‌گویند با وجود پنهانکاری وزارت کشور اطلاعاتی را از ستاد انتخابات به دست آوردند و از همین روی علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی و مرتضی الویری رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی در نامه به آیت الله جنتی از نگرانی ها درباره تقلب سازماندهی شده در انتخابات سخن میگویند. سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در این باره به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه طی دوره‌های گذشته به مرور اعتماد مردم و فعالان سیاسی نسبت به صحت و سلامت انتخابات تا حدی مخدوش و ضعیف شده و الان که کمیته صیانت از آرا تشکیل شده و نمایندگان دو تا از کاندیدای جریانات اصلاح طلب مشترکاً مدتی است که فعالیت میکنند و نامنگاری میکنند، حکایت از همین مسئله، همین نگرانی برای همه فعالان سیاسی به خصوص نامزدهای این افتاره.
رئیسان کمیته‌های صیانت از آرای نامزدهای اصلاح طلبان میگویند اگر قرار باشد تخلف سازماندهی شده ای انجام بگیرد، این کار نه در شعبه، نه هنگام اخذ رأی و شمارش آرا، بلکه با استفاده از برگه ها و مهرهای اضافی و با بهره گیری از صندوق های اضافی و سیار شدنی است. آنها همچنین از این میگویند که از مجموع 46,000 شعبه اخذ رأی نزدیک به 1/4 آن شعبه های سیار است. کمیته های صیانت از آرای نامزدهای اصلاح طلب همچنین از آن خبر می‌دهند که بدون هیچ دستورالعملی بیش از 2 برابر تعداد شعبه ها مهر انتخاباتی توزیع شده است. سعید رضوی فقیه:
مهمترین نگرانی عبارت است از یک دست بودن گرایش سیاسی نهادهای نظارتی و نهادهای اجرایی. دیگر عبارت است از سابقه مداخله این نهادها در روند انتخابات و بعضی از تحرکاتی که این دوره در تدارک انتخابات شاهد هستیم، حکایت از اون داره که میخوان زمینه‌هایی رو پدید بیارن، ایجاد بکنن، تمهید کنن که با دستی بازتر بر سرنوشت انتخابات تأثیر بذارن. افزایش شگفت‌آور صندوق‌های سیار که معلوم نیست با چه منطقی صورت گرفته و ناهماهنگ بودن آمار تعرفه‌های چاپ شده با اون چیزی که وزارت کشور اعلام می‌کنه و مسائلی از این دست نشون میده که ما مواجهیم با پدیده تقلب سازماندهی شده برای افزایش آرای یکی از نامزدها.
نامه مشترک کمیته‌های صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نشست محرمانه استانداران با وزیر کشور نیز خبر می‌دهد و اینکه هیچ کس از موضوع و مسائل طرح شده در این نشست خبری ندارد. اما یک نکته مهم دیگر نیز در نامه به دبیر شورای نگهبان دیده می‌شود، اینکه گفته می‌شود حفاظت از 1/3 صندوق‌ها از عهده نیروی انتظامی خارج شده و به سپاه پاسداران واگذار شده است. سعید رضوی فقیه:
متاسفانه ما در گذشته هم مواجه بودیم با دخالت بعضی از نهادهای نظامی یا شبه نظامی که به طور جدی توی سرنوشت انتخابات تأثیر داشتن. از اونجایی که نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی محافظت کننده از امنیت و سلامت انتخابات میبایستی مطرح باشه، برای ما جای شگفتی داره که به نهادهای نظامی رجوع بشه و امنیت بخش مهم و قابل توجهی از صندوق‌ها به اونها واگذار بشه. از اونجایی که گرایش سیاسی این نهادهای نظامی قبلا مشخص شده و حتی در ماه‌ها هفته‌های گذشته این گرایش سیاسی در تریبون‌های رسمی هم اعلام شده، متأسفانه باید عرض بکنیم که این قضیه رو در راستای مخدوش کردن سلامت انتخابات و باز کردن دست کسانی که روی صندوق‌ها حضور دارن جهت دست بردن توی آرا و صندوق‌ها ارزیابی می‌کنیم و نگرانی جدی خودمون هم در همین زمینه اعلام می‌کنیم.
برابر قوانین ایران، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌توانند بر سر هر صندوق رأی نماینده‌ای داشته باشند. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با استناد به همین قانون و با وجود مخالفت‌های آغازین مقام‌های وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل شده است و به فعالیت ادامه می‌دهد.
گزارش علیرضا کرمانی بود از نگرانی کمیته صیانت از آرای نامزدهای اصلاح طلب از امکان تقلب و تخلف در انتخابات. گردهمایی طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در شرایطی در مصلای تهران برگزار شد که به گزارش رسانه‌های حامی او این نامزد انتخابات ریاست جمهوری
سخنرانی خودش رو برای حفظ آنچه که حفظ جان مردم در ازدحام جمعیت میلیونی تهرانی ها نامیده شد لغو کرد. از سوی دیگر هزاران تن از هواداران میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب، همونطوری که در نخستین گزارش ما هم شنیدید، در برخی از نقاط تهران زنجیرهای انسانی در حمایت از او تشکیل دادند. همزمان میرحسین موسوی در پیامی از هوادارانش خواست از خشونت طلبان کنارگیری کنند تا به گفته او قواعد بازی خشونت و زیاده روی بر آنان تحمیل نشود. توضیحات بیشتر درباره آخرین تحولات انتخاباتی در ایران در روزشمار انتخابات با بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
اصلاح‌طلبی هستند که دائم حضور کنند.
روزنگار انتخابات 1388.
گزارش‌های رسانه‌های دولتی و هوادار محمود احمدی نژاد حاکی از برگزاری گرد همایی بزرگ طرفداران او در مصلی تهران در روز دوشنبه است. اما محمود احمدی نژاد در این گرد همایی سخنرانی نکرد. دلیل آن چه بود؟ خبرگزاری فارس نوشت احمدی نژاد برای حفظ جان مردم در ازدحام جمعیت میلیونی تهرانی‌ها سخنرانی خود در مصلی تهران را لغو کرد. حمید رضا ترقی معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی میگوید
این جمعیت میلیونی که در مصلی جمع شدن خودش نشون دهنده در واقع شور و نشاط بی سابقه است که در کشور ما برای انتخابات پیش آمده و حمایت از عملکرد دولت فعلی رو کاملا نشون میده.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که در گرد همایی مصلی تهران شعارهای علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، سر دادند. این گرد همایی در شرایطی برگزار شد که برخی از سایت‌های منتقد محمود احمدی نژاد صبح روز دوشنبه خبر دادند که نیروی مقاومت بسیج تمامی نیروهای تحت امر خود در تهران را با لباس شخصی و با هزینه سپاه پاسداران به شرکت در مصلی تهران فراخوانده بود. به گزارش این سایت‌ها از جمله سایت‌های تابناک و آینده که نزدیک محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دیگر نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری هستند، هر پایگاه بسیج برادران موظف به حضور 80 نفر و هر پایگاه بسیج خواهران موظف به آوردن 120 نفر به گرد همایی روز دوشنبه شده بود. اما نیروی مقاومت بسیج این نامه را که نسخه‌هایی از آن در برخی از سایت‌ها چاپ شده بود تکذیب کرد. مخالفان محمود احمدی نژاد در سالیان اخیر بارها به حمایت سپاه پاسداران و نیروی بسیج از وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و دوره حکومتش اشاره کردند. بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان:
در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری هم بسیج فوق‌العاده فعال بود. ماموریتی که بهش داده بودن برای جمع‌آوری رأی بود که با اون رأیی که رأی کلانی که بسیج گردآوری کرد، احمدی نژاد تونست در دور اول به نفر دوم تبدیل بشه. و صرف نظر از تقلب‌هایی که صورت گرفت، در این 4 سال هم احمدی نژاد بیشترین خدمت به سپاه و بسیج کرده و در نتیجه پیوند نزدیک بین احمدی نژاد و بسیج جو سپاه وجود داره. در حقیقت احمدی نژاد نماینده این گروه بندی هست.
بحث دخالت سپاه پاسداران و نیروی بسیج در انتخابات در حالی مطرح می شود که این موضوع بارها توسط مقام های این دو نیروی نظامی و شبه نظامی رد شده است. از سوی دیگر طرفداران آقای موسوی روز دوشنبه زنجیره انسانی مسیر سبز امید را در تهران تشکیل دادند. در این میان با افزایش گزارش‌های مربوط به حمله به ستادهای 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری به ویژه به ستادهای اصلاح طلبان، آقای موسوی در پیامی به مردم ایران از حامیان خود خواست مراقب باشند و از خشونت و خشونت طلبان کناره‌گیری کنند تا به گفته او قواعد بازی خشونت و زیاده روی بر آنان تحمیل نشود. در همین حال با ادامه مناظره‌های تلویزیونی میان 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار است آخرین دور این مناظره‌ها بین محمود احمدی نژاد و محسن رضایی رقیب اصولگرای او برگزار شود. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران:
دست آقای رضایی برای افشای برنامه‌های آقای احمدی نژاد خیلی پر هست. به هر حال ایشون اقتصاد هم میدونه و میتونه آمارهای زد و نقیضی که آقای احمدی نژاد ارائه کرده و نوع مشکلاتی که برای اقتصاد ایران پدید آورده به طور صریح مطرح کنه. اما آقای احمدی نژاد برای فرار از این موضوع ممکنه به بحث فرار پسرشون از ایران و یا بحثایی که معمولا بین اینها مطرح است در مورد اینکه چه می‌دونم در کار وارداتند و صادراتند با این بحثا بخواد مسئله رو منحرف کنه، که اگر آقای رضایی بتونه این مسئله رو بگه که اساساً به فرض هم که درست باشه ربطی به عمل کرده شما نداره کنار بگذاره و شروع کنه که نقد خیلی روشن و جدی کرده، من فکر کنم احمدی نژاد میتونه موقعیتش بیش از آنچه هست هم به خطر بیفته.
در این حال روزنامه یاسنو به نقل از حجت الاسلام محمد تقی صبحانی عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی در قم روایت محمود احمدی نژاد از حاله نور در دیدار با آیت الله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید شیعیان در ایران را تایید کرد. رئیس جمهور در مناظره تلویزیونی خود با مهدی کروبی موضوع توصیف و تعریف دیدن حاله نور در دیدار با آیت الله جوادی آملی را تکذیب کرده بود. در عین حال مهدی کروبی روز دوشنبه در شهر تبریز اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات جمیله کدیور را به عنوان وزیر زن در دولت خود معرفی می کند.
روزشمار انتخابات بود از بهروز کارونی. حال ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا درباره این انتخابات چه میگویید. از میان صدها پیامی که در روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده در 24 ساعت اخیر، چند تاش رو با توجه به محدودیت وقتی که داریم انتخاب کردیم که با هم میشنویم.
داریم احمدی نژاد رای بگیرم. چرا؟ چون زحمات زیادی برای مردم کشیده و انصافاً بهترین بوده. چرا؟ چون در مقابل قدرت‌های بزرگی چون آمریکا وایستاده. به این خاطر شما هم طرف کسیدیه نگیتون، همین خودش باعث میشه که مردم بیشتر به طرف احمدی نژاد رو بیارن.
میخواستم بگم که یک رئیس جمهور احمدی نژاد چجور به خودش اجازه میده که به حریم خصوصی مردم وارد میشه.
آقای کروبی از لحاظ شخصیت، تفکر، بینش و دل پاک و اندیشه خوب خیلی برتری داره نسبت به کاندیداهای دیگر و در فوق فرهنگ قرار داشتن.
از شادگان تماس میگیرم. بعدن باید بگم که من هیچ عنوان در این انتخابات شرکت نخواهم کرد. انتخاباتی که در آن هیئت شورای نگهبان چند نفر نشسته و برای مردم تکلیف تعیین میکنند قابل شرکت نمی باشد.
اگر احمدی نژاد این دوره رئیس جمهور بشه، سر همه آزادی خواهان و سنی ها بالا دار است. من از همه مردم میخوام با فکر رای بدهند و به احمدی نژاد به هیچ دلیلی رای ندهند.
من میخوام بگم که ملت ایران اگه بجز احمدی نژاد به کسی رای بدن، جمع کنن پیش خودشون و خدا بدهکارن. آخه ایشون اینجور جونش کف دستش گذاشته و داره همه چیز رو میگه به خاطر چی؟ به خاطر مردم. ولی میتونست نگه و خیلی راحت بگذره.
اونقدر دروغای آقای احمدی نژاد جالبه که انسان حظ میکنه. هر حکومتی هم که اساسش بر دروغ استوار باشه، خواه نخواه به نابودی میانجامه. پس من چون نابودی حکومت رو علاقمندم، دوست دارم که با آقای احمدی نژاد رای بدم.
از جهران زنگ میزنم. خواستم بگم الان 30 سال انقلاب شده، دوزیدن و بردن و خوردن، خبری نبود. پس از 30 سال الان خبر شده که دارن خبر میدن که فلان کس دوزی کرده، فلان کس دوزی نکرده. رام قبلا پیگیری نمی‌کرده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در مجله شبانگاهی که پس از خبرهای نیمه شب پخش خواهد شد، به جای یک گفتگوی ویژه، دو گفتگوی ویژه خواهید شنید. گفتگویی با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، درباره انتخابات 22 خرداد و گفتگوی دوم با شهبانو فرح پهلوی درباره نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه هنرهای معاصر تهران. دو گفتگوی ویژه در مجله شبانگاهی امشب پس از خبرها و گزارش‌های نیمه شب. و در لبنان، اونجا هم دیروز انتخابات بود. روز دوشنبه امروز پس از شمارش آرای انتخابات پارلمانی لبنان اعلام شد که جناح سعد حریری با 71 کرسی و ائتلاف حزب الله و میشل آون 57 کرسی به دست آوردند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه نخست از اون می‌خواهد تا ارزیابی خودش رو از انتخابات پارلمانی لبنان بیان کنه. علیرضا نوریزاده در لندن.
در انتخابات پارلمانی لبنان اون اتفاقی که پیش بینی شده بود، حزب الله و متحدانش و همینطور دولت جمهوری اسلامی از چندین هفته پیش روی اون در واقع شرط بندی کرده بودند، نه تنها رخ نداد، بلکه گروه موسوم به 8 مارس بزرگترین ضربه سیاسی رو در لبنان متحمل شد و دبیر کل حزب الله آقای حسن نصرالله که باز چند روز قبل مژده پیروزی رو داده بود و گروه مقابل رو متهم کرده بود که وابستگان آمریکا هستن و سیاست آمریکا رو میخوان پیاده کنن، ایشون بازنده اصلی و در کنار اون جنرال میشل اون هست که علارغم اینکه در انتخابات گذشته به علت مخالفت با سوریه و همصدایی با گروهی که گروه مقاومت لبنان یا 14 مارس نام گرفتن در برابر مداخلات سوریه و جمهوری اسلامی در اونجا در واقع پایگاهش بود، پایگاه خود را عوض کرد و به این سو آمد و با حزب الله متحد شد، اون نیز بازنده بسیار بزرگی هست. در واقع ترکیب مجلس لبنان نیز به شکل دیگری شد. گروه اکثریت 71 کرسی رو به دست آورد و این 71 کرسی در مقابل 57 کرسی که اقلیت داره و تازه اقلیتی که در میانشان افرادی هستند که بیشتر میتوان آنها رو مستقل ها نام برد، به دولت یا به گروه اکثریت قدرت و اعتبار بیشتری خواهد داد و مجال چانه‌زنی رو برای گروه اقلیت کمتر خواهد کرد. بنابراین میتوان گفت احتمالاً کابینه ائتلافی دیگری پیامد اصلی این انتخابات خواهد بود، اما کابینه ائتلافی که در آن حق وتو برای اقلیت قائل نخواهند شد و در این حال اکثریت میتواند با اقتدار بیشتری حکومت کند.
آقای نوریزاده، برخی معتقدند که با شکست این ائتلاف حزب الله ممکنه در لبنان بنبست سیاسی تازه‌ای ایجاد بشه. نظر شما در این زمینه چی هست؟
گمان نمی کنم. اولا پیام‌هایی که دو برنده اصلی یعنی آقای سعد حریری و آقای ولی جملاد بلافاصله بعد از اعلام نتایج دادن بوی آشتی میداد. یعنی به هیچ وجه اون حالت غرور و حالت فخر فروشی به گروه شکست خورده در آن مشهود نبود، بلکه دست دوستی دراز کرده بودند و حتی از یاران و هواداران خودشون می‌خواستند در ابراز شادمانی افراط نکنند که باعث ناراحتی گروه شکست خورده شود. گروه اقلیت اگر پیروز میشد واقعا لبنان با بنبست کامل روبرو میشد که حتی ممکن بود به جنگ داخلی گسترده منجر بشه، ولی الان گروه اکثریت حساسیت ها رو متوجه هست.
آقای نوریزاده، به عنوان سوال نهایی، آیا با این نتیجه انتخابات فکر میکنید از نفوذ ایران یا حزب الله در صحنه سیاسی این کشور کم خواهد شد؟
به طور قطع به قول بعضی از روزنامه‌های لبنان این یک شکست بزرگ برای جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد بود. به معنای دیگر شما جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرتی نمی‌بینید که فردا بتونه در نوع حکومت لبنان یا وزرا دخالتی داشته باشه. و یک نکته‌ای را من اضافه کنم که نکته بسیار مهمی است. به گفته یکی از مفسران لبنان، مناظره‌های تلویزیونی آقای احمدی نژاد و رقباش در ایران تأثیر شگرفی در انتخابات داشت، به این معنا که حتی کسانی که کم و بیش علاقمند به جمهوری اسلامی بودند و امکان داشت به نامزدهایی که با رژیم ایران ارتباط دارند یا از جانب رژیم ایران حمایت میشن رأی بدن، وقتی این مناظره ها رو دیدن و از زبان مسئولان بلندپایه رژیم جمهوری اسلامی شنیدن که تا چه حد در ایران فساد وجود داره و حتی چهره هایی که روحانیان و سالها برای این مردم حداقل تصور می شده آدم های پاکی هستند، حالا متهم به سوء استفاده از موقعیت، دست اندازی به ثروت مردم و بیت المال می شن و فرزندانشون نیز متهم می شن، این برای مردم یک اثر تکان دهنده ای داشت.
علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن بود که به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در فرصت کوتاهی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. یادداشت کنید زرهدار.com هجی می‌کنم ZERHDAR زرهدار.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید و علاوه بر این